رهبر ارکستر بهش گفته بوده که فلان قطعه رو بزن، فلان کنسرتو رو بزن، که شمارش رو اشتباه کرده بوده، که وقتی شروع میشه متوجه میشه که کنسرتو رو اشتباه تمرین کرده و حرف میزنه با رهبر ارکستر. من از اینجا متوجه شدم که اینا اصلا تمرین هم نکردن، انقدر پرفکت بودن این نوازنده ها که حتی تلفنی به هم دیگه گفتن که فلان کنسرتو رو میزنیم و نشستن و
پس کرد. یعنی آموزش صحیح قرار ما رو به اینجا برسونه.
100%.
خب در این زمینه چه کارهایی میشه انجام داد در زمینه آموزش گروه نوازی؟
ببینید، اول اون بحث تخصص فردی که در گروه میخواد فعالیت کنه، بحث تخصصیش باید به وضعیت، حالا نمیگم عالی، به وضعیت خوب رسیده باشه، اهم از نوت و صداها، یعنی دشیتونات اجرای صحیح ریتم و به صدا در آوردن درست صداها، حالا توی سازه فالش نباشه، اشتباه نزنه، انگشت اشتباه پرده رو نگیره، یا دیگه بخوام دیگه کلی بگم فالش نزنه.
خب الان میبینیم که از در واقع چیزی از عمر نوازندگی یک فرد نگذشته، ولی توی آموزشگاه ها کنسرت هایی برگزار میشه که حالا جدا از این که خب میتونه در ارتقای هنرجو نقش داشته باشه، ولی خب بلیتی فروخته میشه و تحت عنوان این که خب کنسرت هنرجویی داره برگزار میشه. شما اینو مفید میبینین یا نه آسیب رسانه؟
ببینید، تشویق هنرجو اگر باعث بشه که پیشرفت کنه خیلی خوبه، منم با این موافقم. ولی اینکه کجا ما باید این تشویق رو انجام بده؟ این تشویق رو درست داریم انجام میدیم؟
یعنی شما فهم میکنید این فقط جنبه تشویقی داره، آموزشی نیست؟
به نظر من خیلی از این، یعنی کیفیت اجراییشون هم شنیدم چجوری روند مخرب داره.
چرا مخرب هست؟
چون همون بحثی که راجع به آموزش شد که خود شما عنوان کردین، یه سری هنرجو با سابقه بسیار کم گروه نوازی انجام و فکر میکنن گروه نوازی رو به بهترین شکل انجام دادن و به همین شکل ادامه پیدا میکنه، تا اینکه ما میرسیم به یه موقعی که میبینیم که اصلا گروه هایی که رسما دارن کنسرت میدن داره مشکلات فنی هست، همینجا شروع شده. و الان خودم هم با مثلا حالا بعضی موقع سرپرستی بعضی گروه ها رو به عهده میگیرم، وقتی که این حساسیت رو نشون میدم اصلا اونها تعجب میکنن که چرا شما اینقدر حساسی روی مسئله، ولی واقعا قانونش، یعنی شرط اولیش اینه که اون مسائل استانداردهای موسیقی رو رعایت کنن، نتیجهش این میشه. وگرنه اگر واقعا هنرجویی، چه گروه نوازی چه تک نوازی، واقعا کارشو عالی انجام بده، نیاز به تشویق و مستحق تشویق.
خب من باز میخوام تو این مبحث بمونم. خب اگر که بچه‌ها بخوان یاد بگیرن گروه نوازی رو، یعنی به هر حال تجربه‌های اولیه باشه، پیشنهادتون برای این چیه که بخوان گروه نوازی رو شروع بکنن یا حتی در قالب اجراهای آموزشگاهی رو صحنه ببرن؟ ولی خب چه جوری، با چه قطعاتی؟ ببینین الان ما خیلی کنسرت‌های هنرجویی رو می‌بینیم که یه سری قطعات معروف رو همه با هم دارن می‌زنن و بسیار فالش، یعنی واقعا آزاردهنده میشه، مخصوصا قسمتی که ویولونا با هم می‌زنن خیلی آزاردهنده میشه. خب این حالا لزومی نداره که همه بخوان اون قطعه رو بخوان بزنن، پیشنهادتون چیه؟ یعنی برای اینکه بخواد این روند در جای در مسیر درستی قرار بگیره.
ببینید، میتونه در هر سطحی یک اجرای عالی انجام بگیره. مثلا در هر سنی و با هر سابقه‌ای ما یه اجرای پرفکت داشته، باید قطعه رو بدونیم چی انتخاب میکنیم، قطعه سنگین انتخاب نکنیم. اگر میبینیم یه گروه مثلا 5 نفره 6 نفره ضعیف هستش و قطعه رو به قول شما به این صورت داره فالش اجرا میکنه، انقدر قطعه رو آسون بکنیم که بالاخره هم تجربه کار گروهی داشته باشه، همون قطعه رو درست بزنه. بعد از سادگی قطعه خود هنرجو هم متوجه میشه که کجا قرار داره و تلاشش رو برای آینده انجام میده، تا اینکه ما یه قطعه سنگین رو همه فالش بزنن بگن به به شما مثلا فلان قطعه سخت رو زدین حالا با این کیفیت.
بسیار خوب، ممنونیم از آقای اولیا نسب که به دقت این مسئله رو بررسی کردن. امیدواریم که خانواده هایی که فرزندانشون رو به کلاس موسیقی میفرستن بدونن که اول کجا میذارن این فرزندانشون رو، که هم باید هزینه صرف بشه هم زمانشون، و اینکه دقت لازم بشه برای انتخاب استاد، چون نقش بسیار مهمی رو در آموزش موسیقی داره. خب اگر موافق باشید باز هم قطعه بشنویم از ساخته های آقای اولیا نسب، بهتر معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم. این قطعه قطعه یعنی به صورت چهار مزراب مژده که در آلبوم سرگشته منتشر شده بود، این قطعه در دستگاه نوا هستش.
گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت خانم سهر کمالوند هستیم. آقای آیدین اولیان نسب، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و پیانوی کلاسیک هم به جمع ما پیوستن. سلام میکنم به شما آقای اولیان نسب، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از اینکه مجدداً دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم مطالبی که امشب تقدیم شنوندگان میشه کاربردی باشه و مورد توجهشون قرار بگیره. در خدمت شما هستیم خانم کمالوند.
بله خواهش میکنم. خب من جمله پایانی خودتون رو آقای اولیان نسب دوباره مطرح میکنم. شما فرمودین که توجه کنند به این مطلب که کسی که قرار انتخاب بشه برای استادی نوازنده متبحری باشه. آیا این کافیه به نظر شما؟
لازمه، نه اینکه بگم کافی باشه. این موردی هم که من خدمت شما عرض کردم، نه اینکه یک ارزیابی دقیقی باشه. من یه موردی رو به صورت حدودی گفتم که حداقل میتونه این یک شرط لازم باشه برای اینکه ما مطمئن باشیم که شخصی که داره نوازندگی رو درس میده داره تجربه کافی باشه. اگر ما نوازنده متبحری داریم که معلمای خوبی نیستن، ولی اینکه یه شخصی نوازنده نباشه و معلم خوبی باشه جز استثناءات، نمیشه بهش استناد کرد یا اکتفا کرد.
بله ممنونم از توضیحتون. خب من فکر میکنم در ابتدای برنامه یکی از قطعات آقای اولیان نسب رو بشنویم تا دوستان با شیوه کاری ایشون باز آشنا بشن.
بله.
و بحث رو پی بگیریم.
خب آقای اولیان نسب لطف میکنید قطعه رو معرفی کنید.
خواهش میکنم. این قطعه قطعه سرمه هست که من تقریبا سال 93 این قطعه رو ساختم. متر نسبتاً متوسط رو به بالایی داره، بعضی قسمتاش تراکم نوت‌ها زیاده و حالا همونجور که روی جلد آلمان نوشته بودم بیان نوعی آشفتگیه که از یک انسجام درونی برخورداره.
بله بشنویم با هم.
بسیار خوب میشنویم این قطعه زیبا رو. قطعه سرمه رو شنیدید از ساخته های آقای آیدین اولیا نسب، مهمان امشب برنامه نیستان. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش گفتگومون رو ادامه میدیم درباره آموزش موسیقی. با توجه به اهمیت مدرس و استاد موسیقی داریم صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. خب آقای اولیا نسب، شما از یه جایی به بعد سازتون، حالا تغییراتی که تغییرات کرده، منظورم که ساز عوض شده، بیشتر انرژیتون روی پیانو بوده، خب از ایران خارج شدین، جای دیگه درس خوندین، خب یه جایی که خیلی جدی پرداخته شده به موسیقی، نه که حالا توی ایران جدی نیست موسیقی، ولی منظور نوع تدریسش فرق میکنه یا اون توقعاتی که میره از هنرجو. من میخوام بدونم که این چقدر روی شیوه تدریس شما اثر گذاشته، یعنی شما قبلش چجوری تار و ستار رو درس میدادین، بعدش چه اتفاقی افتاده؟
بله مسلما تأثیر داشته، چون من خودم یادمه وقتی که مواجه شدم با نحوه تدریس در کنسرواتوار کومیتاس یا اساتیدی که داشتم، دیدم که خیلی حساسیت نشون میدن و از کوچکترین بخشی از موسیقی غافل نمیشن. و این مطلب خیلی مهمی اینه که ما قطعه رو برای هنرجو تفسیر بکنیم، بگیم داره چه موضوعیه، داره چه داستانیه و هر قسمتش بر مبنای اون داستان به چه صورت باید اجرا شه. همین باز همون تشویق هنرجو به تمرینه. این خودش یه نکته جالبیه که خودمون هنرجو دوست داره بره حالا اون داستان رو تعریف بکنه. حالا در این بحثی که قبلا داشتیم بله. که میگفتین که چطور میشه هنرجو تشویق بشه، یکیش همین داستان و تفسیر موسیقیه. این مسئله بود که قبلش من نه دیده بودم توی حالا تار و ستار، نه خودم اصلا این روش رو تدریس میکنم و از اونجا باید آشنا شدم با این روش.
بله. مسئله دیگه که الان خیلی این روزا باش مواجه هستیم، کلاسایی که تحت عنوان گروه نوازی برگزار میشه توی آموزشگاه ها، که خب این خیلی خوبه اگر که ایدهی پشتش باشه و فقط واقعا ایده تجاری نباشه. خب اینو شما چه حرکتی براش انجام دادین یا اصلا ایدهی دارین خودتون برگزار کردین کلاسای گروه نوازی رو برای دوستان، برای هنرجوها؟
به اون شکل، به شکل سازماندهی شده که کلاس باشه نه، ولی خب دیگه گروه اورانوس بوده که خودم سرپرستش بودم که حالا یه اجرایی هم در پیش داریم. توی همین تمرین ها اول چند تا مورد فیزیکی موسیقی هست، ریتم و صداها، اینها باید دقیق باشه، هیچ اشکالی نباید تو اینا وجود داشته باشه، که حالا مرد سرپرست اون گروه میشه که چقدر حساسیت داشته باشه و اینکه ایراد رو پیدا بکنه سرپرست گروه که از کجا اگر اشکالی وجود داره کجاست و اون رو ترمیم کنه، نه صرفا با تکرار کردن همون قطعه و همون اشتباه به امید اینکه در سر تکرار کردن اون صدا درست یا ریتم درست میشه یا ثابت میمونه یا کیفیت و بیان موسیقی بالا بره.
خب این نکته رو که اشاره کردن خانم وحیدی، آقای اولیا نسب، من سر تمرینات گروه بودم و دیدم از نزدیک به چه صورته. خب ایشون خیلی اعتقادی به اینکه هر هفته تمرین باشه ندارن، یعنی شاید تعداد جلسات این تمرین ها خیلی زیاد نباشه، بیشتر روی کاری که بچه خودشون انجام میدن و یه سیستمی رو در نظر دارین براش. این نکته ای بود، معمولا در گروه نوازی ایرانی این باید هر هفته تمرینات فرسایشی باشه و ساعت‌های طولانی و در نهایت هم اتفاقی نمی‌افته. خب این خیلی نکته مثبتی بود، آدم میدید که خب بچه‌هایی که خب شاید خیلی سال نیست نوازندگی میکنن ولی بازدهی خیلی خوبی دارن.
خب این برمیگرده به اون نگاه آقای اولیا نسب و روشی که پیش گرفتن.
من فکر می‌کنم تا حدیش این باشه و توقعی که از بچه‌ها توی گروه دارن که کارشون رو درست انجام بدن و اینکه تمرین‌هایی که در واقع گروه‌های مختلف با هم دارن، یعنی لازم نیست که همه از اول تا آخر یه قطعه رو بزنن بارها و بارها، این اتفاقی نمی‌افته. یعنی این خیلی مهمه که مدرس آگاه باشه به این قضیه بله. که اصلا چه روندی داره، چه اتفاقی داره توی تمرین، در روند تمرین اتفاق می‌افته.
ببینید اصلا ما میگیم تمرین گروه نوازی
بله.
نمیگیم تمرین تک نوازی. پس خود اعضای گروه باید اون مقوله تک نوازی رو تموم کرده باشه، یعنی اون پارتی که قراره بزنن رو به خوبی، چه به لحاظ حداقل یعنی به لحاظ صدا و ریتم درست اجرا کنن. و وقتی که تمرین گروه نوازی انجام میشه، هماهنگی بین افراده. ما خیلی وقت توی تمرین گروهی میبینیم که مشکل فردیه، چه برسه این که ما حالا به کجا برسونیم که وارد گروه بشه. اینی که بعضی موقع من میبینم که افراد گروه باید خودشون در منزل تمرین داشته باشن، پارت ها رو به خوبی بنوازن و بعد هماهنگیشون با هم فقط در تمرین گروه نوازی انجام بگیره. به خاطر همین اعتقاد دارم تعدادش نیاز نیست که خیلی زیاد باشه اگر که اون مسئله رعایت شده باشه. ارکسترهای بزرگ دنیا خیلی با هم تمرین نمی‌کنن. من خیلی پیگیری کردم، بعضی موقع 4 روز، بعضی موقع 5 روز، اخیراً هم اصلا متوجه شدیم که خود تک نواز سولیست کنسرتو پیانو اصلا تمرین نداشته با ارکستر. یعنی فقط رهبر ارکستر بهش گفته بوده که فلان قطعه رو بزن، فلان کنسرتو رو بزن که شمارش رو اشتباه کرده بوده، که وقتی شروع میشه متوجه میشه که کنسرتو رو اشتباه تمرین کرده و حرف میزنه با رهبر ارکستر. من از اینجا متوجه شدم که این اصلا تمرین هم نکردن، انقدر پرفکت بودن این نوازنده ها که حتی تلفنی به هم دیگه گفتن که فلان کنسرتو رو میزنیم و نشستن و
پس کرد. یعنی آموزش صحیح قرار ما رو به اینجا برسونه
100%.
خب در این زمینه چه کارهایی میشه انجام داد در زمینه آموزش گروه نوازی؟
ببینید، اول اون بحث تخصص فردی که در گروه میخواد فعالیت کنه، بحث تخصصیش باید به وضعیت، حالا نمیگم عالی، به وضعیت خوب رسیده باشه، اهم از نوت و صداها، یعنی دشیفونات، اجرای صحیح ریتم و به صدا در آوردن درست صداها، حالا توی سازه فالش نباشه، اشتباه نزنه، انگشت اشتباه پرده رو نگیره، یا دیگه بخوام دیگه کلی بگم فالش نزنه.
خب الان از میبینیم که از در واقع چیزی از عمر نوازندگی یک فرد نگذشته، ولی توی آموزشگاه ها کنسرت هایی برگزار میشه که حالا جدا از این که خب میتونه در ارتقای هنرجو نقش داشته باشه، ولی خب بلیط فروخته میشه و تحت عنوان این که خب کنسرت هنرجویی داره برگزار میشه. شما اینو مفید میبینین یا نه آسیب رسانه؟
ببینید، تشویق هنرجو اگر باعث بشه که پیشرفت کنه خیلی خوبه، منم با این موافقم. ولی اینکه کجا ما باید این تشویق رو انجام بده؟ این تشویق رو درست داریم انجام میدیم؟
یعنی شما فهم کنید این فقط جنبه تشویقی داره، آموزشی نیست؟
به نظر من خیلی از این، یعنی کیفیت اجراییشون هم شنیدم چجوری روند مخرب داره.
چرا مخرب هست؟
چون همون بحثی که راجع به آموزش شد که خود شما عنوان کردین، یه سری هنرجو با سابقه بسیار کن گروه نوازی انجام و فکر میکنن گروه نوازی رو به بهترین شکل انجام دادن و به همین شکل ادامه پیدا میکنه، تا اینکه ما میرسیم به یه موقعی که میبینیم که اصلا گروه هایی که رسما دارن کنسرت میدن داره مشکلات فنی هست، همینجا شروع شده. و الان خودم هم با مثلا حالا بعضی موقع سرپرستی بعضی گروه ها رو به عهده میگیرم، وقتی که این حساسیت رو نشون میدم اصلا اونها تعجب میکنن که چرا شما اینقدر حساسی روی این مسئله، ولی واقعا قانونش، یعنی شرط اولیاش اینه که اون مسائل استانداردهای موسیقی رو رعایت کنن، نتیجهش این میشه. وگرنه اگر واقعا هنرجویی، چه گروه نوازی چه تک نوازی، واقعا کارشو عالی انجام بده، نیاز به تشویق و مستحق تشویق.
خب من باز میخوام تو این مبحث بمونم. خب اگر که بچه‌ها بخوان یاد بگیرن گروه نوازی رو، یعنی به هر حال تجربه‌های اولیه باشه، پیشنهادتون برای این چیه که بخوان گروه نوازی رو شروع بکنن یا حتی در قالب اجراهای آموزشگاهی رو صحنه ببرن؟ ولی خب چه جوری، با چه قطعاتی؟ ببینین الان ما خیلی کنسرت‌های هنرجویی رو می‌بینیم که یه سری قطعات معروف رو همه با هم دارن می‌زنن و بسیار فالش، یعنی واقعا آزاردهنده میشه، مخصوصا قسمتی که ویولونا با هم می‌زنن خیلی آزاردهنده میشه. خب این حالا لزومی نداره که همه بخوان اون قطعه رو بخوان بزنن، پیشنهادتون چیه؟ یعنی برای اینکه بخواد این روند در جای در مسیر درستی قرار بگیره.
ببینید، میتونه در هر سطحی یک اجرای عالی انجام بگیره. مثلا در هر سنی و با هر سابقه ای ما یه اجرای پرفکت داشته، باید قطعه رو ببینیم چی انتخاب میکنیم، قطعه سنگین انتخاب نکنیم. اگر میبینیم یه گروه مثلا 5 نفره 6 نفره ضعیف هستش و قطعه رو به قول شما به این صورت داره فالش اجرا کنه، انقدر قطعه رو آسون بکنیم که بالاخره هم تجربه کار گروهی داشته باشه، همون قطعه رو درست بزنه. بعد از سادگی قطعه خود هنرجو هم متوجه میشه که کجا قرار داره و تلاشش رو برای آینده انجام میده، تا اینکه ما یه قطعه سنگین رو همه فالش بزنن بگن به به شما مثلا فلان قطعه سخت رو زدین حالا با این کیفیت.
بسیار خوب، ممنونیم از آقای اولیا نسب که به دقت این مسئله رو بررسی کردن. امیدواریم که خانواده هایی که فرزندانشون رو به کلاس موسیقی میفرستن بدونن که اول کجا میذارن این فرزندانشون رو، که هم باید هزینه صرف بشه هم زمانشون، و اینکه دقت لازم بشه برای انتخاب استاد، چون نقش بسیار مهمی رو در آموزش موسیقی داره. خب اگر موافق باشید باز هم قطعه بشنویم از ساخته های آقای اولیا نسب، قطعه معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم. این قطعه یعنی به صورت چهار مضراب مژده که در آلبوم سرگشته منتشر شده بود، این قطعه در دستگاه نوا هستش و به اکثر گوشه هایی که در دستگاه نوا هست پرداخته شده. حتی این چیزی نبوده که من بخوام این کار رو انجام بدم، خود به خود وقتی که اون گوشه ها تو ذهنم مرور می شد تو این چهار مضراب اونها رو جا دادم و میتونم به گوشه های گردانیه، بیات راجه، نهفت، حسین و نیشابورک اشاره بکنم.
بسیار خوب، قطعه رو به اتفاق شما میشنویم. قطعه چهار مضراب مژده رو از آلبوم سرگشته شنیدید، از ساخته های آقای آیدین اولیا نسب، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و پیانوی کلاسیک، مهمان امشب برنامه هستند. گفتگومون رو ادامه میدیم، در خدمت خانم کمالوند کارشناس برنامه‌مون هستیم و صحبت‌های انتهایی دو بزرگوار در خدمتتون هستیم. خب
شما در گروهتون خیلی از جوونا استفاده میکنین، کسایی که خب الان شاید خیلی تجربه نوازندگی نداشته باشن، دلیل خاصی دارین قطعا؟
بله مسلماً. ببینید الان حالا اونها بالاخره یه روزی یه سریشون که قبلا ما کار کردیم جوان بودن ولی الان جز نوازنده های مطرح هستن. بله. و من خیلی خوشحالم که با اونها همکاری داشتم و باعث افتخار من اتفاقا. بعضی موقع ها شما برای اجرای اثرتون نیاز دارید که یه سری ساختارها رو از بین ببرید و مسلماً ما با جوانها راحت تر میتونیم این اجرا رو داشته باشیم. البته من خیلی به این مسئله فکر نمی‌کنم، خود به خود وقتی که کار انجام میشه میبینم که با مثلا یه ردی سنی خاصی من این کار رو انجام دادم. استثنا وجود داشته، دوستانی بودن که همسن و سال خود من بودن یا از من بزرگتر بودن، با هم دیگه کار کردیم.
ممنونیم از توصیه های آقای اولیا نسب، تشکر میکنیم از این که مجدد در برنامه نیسان حضور داشتید. از شما هم سپاسگزارم خانم کمالوند. من با خانم کمالوند کارشناس خوب برنامه‌مون و مهمان گرانقدرمون آقای آیدین اولیا نسب خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، شب شما هم بخیر. در خدمت شما دوستداران موسیقی و همراهان نیسان هستن. سپاسگزاریم که نیستان امشب رو شنیدید. با همه شما دوستداران و علاقه‌مندان به موسیقی خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با هود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟